هدیه بدم کسایی که الان خسته کارن. آقا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند عبادت 70 جزء است که بهترین آن دنبال روزی حلال رفتن است. عباداتتون قبول باشه، خسته نباشید. دعوت میکنم همراه باشید با برنامه برکرانه نور. استفاده میکنیم از تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی بر آیات 75 تا 79 سوره مبارکه انعام. قبلش من به اتفاق همکارانم هم از شما خداحافظی میکنم. آقا مهدی کاظمی تهیه کننده، آقای امید روحی صدا بردار و آقای نعمت الله فتحی هماهنگی پخش. منم علیرضا نعینی توفیق داشتم به عنوان گوینده با شما باشم. برکرانه نور.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا
کرانه نور.
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفر قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازعا قال هذا ربي. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازعة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما افلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. چهار احتجاج از وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه در این بخش بازگو شد. اول احتجاجی بود که با آذر در جریان بطلان و ربوبیت اسلام سخن به میان آورد. دوم احتجاجی بود درباره بطلان و ربوبیت اون ستاره که ظاهرا ستاره زهره است مثلا. سوم بطلان و ربوبیت ماه و چهارم بطلان و ربوبیت آفتاب. و درباره بطلان و ربوبیت اون اسلام در همین اولین برخورد احتجاج میکند بر بطلان و ربوبیت اسلام برای اینکه بطلانش روشن است. فرمود به ادغال ابراهیم مولا ابیه آذر اتتخذ و اسلامن آلهه اینی اراک و قوم و کفی دلال مبین. در سوره مبارک مریم و همچنین انبیا همین برهان به صورت روشن بازگو شد. در سوره مبارکه مریم آیه 42 این است: اذ قال لابیه یا ابته لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنك شیئا. در سوره مبارکه انبیا آیه 52 این است: اذ قال لابیه بقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. در بخش های دیگر هم سر بطلان ربوبیت اسلام را ذکر میکند. یعنی در تلیعه برخورد میفرماد این بت‌ها سمتی ندارن بر اینکه نافع النظار. مطلب بعدی آن است که پس درباره بطلان ربوبیت اسلام و اوثان دیگه نیازی به تحول حالت ندارد بر اینکه اینا همواره جامدن و بی اثر. درباره بطلان ربوبیت کوکب و قمر و شمس گرچه اینها ذاتاً رب نیستند برای تفهیم دیگران باید از افول کمک بگیرم، لذا صبر کرد وقتی اینا آفل شدن احتجاجش رو تصمیم کرد. و درباره این که وجود مبارک خلیل حق به زبان غیر عربی سخن میگفت، در زبان غیر عربی تذکیر و تأنیث یکسان است، این سخن ناتمام است. برای اینکه درباره اصنام فرمود ما هذه تماثیل التي انتم لا عاکفون. خب در فارسی که و همچنین لغت‌های دیگر غیر عربی بین مذکر و مؤنث فرقی نیست. این که فرمود ما هذه نشون میدهد که گرچه زبان وجود مبارک خلیل حق عربی نبود، ولی وقتی اون مطالب به زبان عربی تبیین میشود قواعد ادبی عرب ملحوظ است. و اما اینکه سیدنا استاد رضوان الله علیه فرمودند به این که وجود مبارک خلیل حق تلیعه امرش درباره برخورد کوکب و قمر و شمس بود، مثل اینکه انسان از اول یه چیزی رو که نمیداند سوال میکند ما هذا، بعد میگن این زن است یا مرد، این انسان است یا حیوان. لذا تذکیرش رو این جهت هست، این هم تام نیست. برای اینکه ایشون اشکالی میکنن میفرمان به اینکه اونها که این تذکیر را توجیه کردن گفتن چون نظر به جرم شمس است، به شخص است، شخص که مؤنث نیست، اون تأنیث معنوی مال اون معناست نه این جرم و این بدن. بعد میفرمان اگر ما این چنین بخواهیم تذکیر و تأنیث را توجیه کنیم مستلزم نسخ لغت است. خب درباره فرمایش ایشون هم اگر ما بخواهیم یه همچی چیزی را ملتزم بشیم، این هم شاید مستلزم نسخ لغت باشد. چگونه ما بتوانیم بگوییم به اینکه این نکات ادبی رعایت نشده، برای اینکه وجود مبارک خلیل حق برای اولین بار است داره اینها را میبیند. مثل انسانی که اولین بار یه شبحی را میبیند نمیداند زن است یا مرد، میگه ما هذا، بعد میگن این مرد است یا زن. خب پس بهترین راه آن است که ما بپذیریم اون چرا که وجود مبارک خلیل حق بیان کرده است، خداوند همون را با رعایت قوانین و قواعد ادبی عرب بازگو کرد. اونگاه سر تذکیرش هم یا جریان خبر هست که بعضی گفتن، یا مشاهده به جرم بعضی گفتن، یا تأنیث لفظی مال جاییست که لفظ قبلا گذشته باشد، به اینجا چون لفظ قبلا نگذشت جا برای تأنیث نیست، که یکی از محتملات است. یعنی اگر کسی لفظ شمس را قبلا به کار ببرد، زمینی که به او برمیگرداند یا اسم اشاری که در باره او اشاره میکند به او اشاره بکند مؤنث است. و اما اگر نامی از شمس برده نشد، فقط جرم دیده شد، میگد ما هذا، چون جرم که مؤنث نیست. تأنیث لفظی وقتی این لفظ مطرح شد زمینی که به او برمیگردند مؤنث است. اما وقتی نامی از او برده نشد، جرمی دیده شد، باید بگن ما هذا. و اما در سوره مبارکه بقره که از شمس با ضمیر مؤنث یاد شد، برای اینکه اونجا تأنیث لفظی ملحوظ است، یعنی اول اسم شمس برده شد بعد ضمیری که به شمس برگردون مؤنث بود. فرمود ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. خاصیت تأنیث لفظی این است. تأنیث معنوی آن است که چه لفظش ذکر بشود چه لفظ ذکر نشود، ضمیر یا اشاره مؤنث خواهد بود. اگر زنی را انسان بخواد اشاره کند بگد هذه، لازم نیست نامش قبلا برده باشد. و اگر نامش قبلا گذشت میگوین رأیتو هندن و قلتو لها. این اسمش قبلا برده شد، ضمیری که به او برمیگردد مؤنث است. اونجا هم که اسم برده نشد بازم مؤنث است. بر تقدیر این تذکیر و تأنیث باید توجیه بشود، چین که به یک از این وجوهات قابل پذیرش است. مطلب دیگران است که برخی گفتن اونها برای احترام از بت به عنوان ضمیر مذکر یاد کردن نه مؤنث. این نقض می شود برای اینکه هما هذه تماثیل التي انتم لها عاکفون. بس چیه؟ و ثانیاً خیلی از اینها بت ها را مؤنث می دانستن. این یدعون من دونه الا اناسن، این یدعون من دونه الا شیطان مریدا. در سوره مبارکه نساء 117 این چنین گذشت که این یدعون من دونه لا اناسا، اینا قائل به ربوبیت بعضی از آلهه مؤنث هم بودن. آیه 117 سوره مبارکه نساء این بود، این یدعون من دونی الا اناثا و این یدعون الا شیطان المریدا. بنابراین اگر کسی بگوید سر تذکیر آن است که اونها برای بت‌ها حرمتی قائل بودند، برای معبودشون حرمتی قائل بودند، لذا او را اجل از انوثیت می‌دانستند، این هم نقض می‌شود به آیه 117 سوره مبارکه نساء و هم نقض می‌شود به هذه التماثيل التي انتم لا عاكفون بمانند. غرض آن است که این توجیهاتی که دیگران گفتن تا حدودی قابل پذیرش است، اما بیان سیدن استاد رضوان الله که این تلیعه امر حضرت ابراهیم بود و مثل انسان شبهی را از دور میبیند نمیداند مذکر است یا مؤنث، جامع را ذکر میکند، این ناتمام است، برای که قبل از جریان کواکب به تماثیل برخورد کرد، اولین باری بود اینا را دید، گفت ما حاضر تماثیل التي انتم لا عاكفون. خب اون تعبیری که قرآن کریم می کند غیر از اون تعبیری است که اون اشاره کننده می کند، لفظ باید در زبان اون اشاره کننده بگذرد. قرآن اینجا فرمود فلما رأى الشمس بازغة، خودش دارد از شمس ناز می کند، اول شمس رو اسم می برد، بعد وصفی که برای شمس ذکر می کند یا خبری که برای شمس ذکر می کند یا حالی که برای شمس ذکر می کند مهندس است، فلما رأى الشمس بازغتن، این مادی. اما خلیل حق که نامی از شمس نبرد، اون که مؤنث رو ذکر می کند یعنی خداوند قبلا نام شمس را برد، و این که اسم اشاره مذکر داره یعنی خلیل حق نامی از شمس نبرد، اونجا که خود خلیل حق نام شمس را می برد ضمیر مؤنث را به ارجاع می دهد که بعد ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. خب بنابراین اگر مثلا کسی بگوید زید وقتی هند را دید گفت من هازا، اگر این چنین بگوید معنیش این است که یه شبهی دید نمیداند زن است یا مرد. اما اگر خود شخص بگوید من لما رأیتو هندن قلتو من هازا، این درست نیست، اون وقت من هازهی باید بگوید. برای از آن است که همه اینها را وجود مبارک ابراهیم باطل میداند و گاهی از اونها مؤنث یاد میکند گاهی مذکر، این معلوم میشه که برابر قواعد عربی و ادب عرب است و مرجعات خاص هر کدام را باید جستجو کرد. مطلب بعدی آن است که این که درباره بطلان ربوبیت اصنام بدون درنگ فرمود ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یا اینها ناف اوزار نیستند، و اما درباره بطلان ربوبیت اون سشی صبر کرد برای این کتاب افول معلوم بشود. حالا که معلوم میشود که ایشون از افول میخواهن مبدع برهان درست کنن، بعد بگوین به این که خدا آن است که محبوب باشد و آفل محبوب نیست، از اینجا معلوم میشود اون تلاشی که خیلی ها کردن و جناب فخر رازی هم خواست جمع‌بندی کند آرای همه رو تصحیح کند، اون ناتمام است. جناب رازی وقتی که میگوید عده این برهان رو برهان امکان میدانند، عده ای رو برهان رو برهان حرکت میدانند، عده برهان برهان حدوث میدانند، میخواد همه را قانع و راضی کند، میخواد به این که برای مقربین این برهان برهان امکان است که تامترین برهان محسوب میشود، برای اصحاب الیمین هم برهان است، برای اصحاب الشمال هم برهان است، از راه حرکت و حدوث می شود استفاده کرد که بعد از برهان امکان تامترین برهان است، و از راه افول هم می شود کمک گرفت تا این افراد عادی هم بفهمند. افراد عادی یعنی کسانی که درک عقلی ندارن و گرفتار وثنیت و سنمیتن، به اونها می شود تفهیم کرد چیزی که از شما غیبت می کند نمی تواند مربی و مدبر شما باشد. چرا برهان امکان است؟ برای اینکه فئن الهویه فی حذیره الامکان افول، هر ممکن آفل است، این برهانش به برهان امکان و وجوب برمیگردد. ما از ممکن بودن این اجرام پی میبریم که اینا واجب نیستن، واجب دارن، و از حدوث اینها یا حرکت اینها پی میفهمیم که اینها مبدا قدیم دارن و محرک دارن که اون مبدا محدث اینهاست و اون مبدا محرک ایناست. بر فخر رازی و امثال فخر رازی که این برهان خلیل حق سلام الله علیه را برهان امکان یا برهان حدوث یا برهان حرکت دانستن، نقد کردن که افول که معنی امکان نیست، افول که معنی حدوث نیست. شما بخواید اصطلاحات مدرسی را بر قرآن تحمیل کنید، این ناتمام است. برای اینکه امکان یه معنا دارد، افول معنای دیگر دارد. حد وسط این برهان افول است و افول غیر از امکان است. این نقد بر اونها وارد نیست، برای اینکه نه اونها منظورشون این است و نه جناب فخررازی در جمع‌بندی منظورشون این است که افول معنی امکان است یا افول معنی حدوث است یا افول معنی حرکت است، بلکه اونها خواستن بگویند و جناب رازی هم در جمع‌بندی همین منظور را تعقیب میکرد که شیئی که آفل است یقینا ممکن است و ممکن محتاج به واجب است. شیئی که آفل است یقینا متحرک است، یقینا حادث است. هر متحرک محرک می طلبد، هر حادث محدث می طلبد. نه اینکه افول معنی امکان باشد یا افول معنی حرکت باشد یا افول معنی حدوث باشد. کل آفلن فاو ممکن، نه الافول و الامکان. کل آفلن فاو ممکن و کل ممکنن فله واجب، یا کل آفلن متحرک و لکل متحرکن محرک، یا کل آفرین حادث و کل حادثین فلهو محدث. نه این که اونا خواسته باشن بگوین افول معنی حدوث است یا معنی حرکت است یا معنی امکان است تا شما اشکال بکنید. ولذی ینبغی ان یقال، که سیدن استاد رسول الله در گوشه از فرمایش رو اشاره کردن، دو نکته است. یکی این که قبلا هم گذشت که بحث انبیا عموماً و وجود مبارک خلیل حق خصوصاً با قومشون در اون احتجاج در اون فصل ششم بود، نه فصول پنجگانه قبلی. یعنی بحث در این نبود که واجب الوجود بر عالم موجود است، بحث در این است که واجب الوجود شریکی ندارد، ما دوتا واجب الوجود نداریم. بحث در این نیست که اون واجب الوجود خالق است و دیگری خالق نیست. بحث در این نیست که واجب الوجود که خالق است شریک ندارد و توحید در خالقیت اوست. این چهار فصل. و بحث در این نیست که اون واجب الوجودی که خالق کل است رب الارباب است، رب العالمین است. این پنج فصل. در همه این مطالب غالب وسن این اتفاق دارن، یعنی اتفاق دارن در عالم واجب الوجود هست و واجب الوجود واحد است شریک ندارد و اون واجب الوجود خالق هست و اون واجب الوجود که خالق است در خلقت شریک ندارد و اون واجب الوجودی که در وجود واحد است در خلقت واحد است رب به کل نظام است، رب العالمین اوست، رب الارباب اوست. اختلافی که داشتن در فصل ششم است که آیا ربوبیت مقطعی دریا و صحرا انسان و غیر انسان را خدا به غیر خود واگذار کرد یا نکرد. این هم یه فکر ریشه‌دار عمیق و کهنی است که به این آسونی به این جنگ و دعوام حل نمی شود. دیدید قبل از جریان نوح سلام الله علیه در دراز مدت سابقه داشت. 950 سال وجود مبارک نوح با اینا مبارزه کرد و موفق نشد. بعد طوفان آمد همه اینها را غرق کرد، یه عده از اینا تو سفینه موندن. در اثر رسوبات همه اون افکار وثنیت به بعدی ها منتقل شدن، با اینکه همه اونها رو آب پرو برد، یک گروه کمی که به اصطلاح منتخب بودن اینا تو سفینه موندن، همین افکار وثنیت را به بعد منتقل کردن. با ناکام موندن تبلیغات 950 ساله نوح در زمان انبیای بعد از نوح، این وثنیت ادامه داشت تا رسید به ابراهیم خلیل. بشر گرفتار حس است. اون که عاقلانه می اندیشد به فکر یک موجودی است که صمد باشد و از اون که بگذری اکثری گرفتار هستند، چیزی را می پرستند که ببینند. اون همه معجزات را موسی کریم سلام الله علیه به قومش ارائه کرد، اما همین که از این دریا با اون معجزه گذشتن، یک گروهی را دیدن که یعکفون علی اصنام لهم، به موسی کریم سلام الله علیه گفتن یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آله، یه خدای دیدنی بر ما بیار. همونطوری که این مردم یه خدای محسوس دیدنی دارن، تو هم بر ما یه خدای دیدنی بیار. اول تقاضا کردن وجود مبارک موسی کریم فرمود هؤلاء متحبر ما فهم فی و باطل ما کانوا یعملون، این مبتر است، تبتیر است، ابطال شده است، یه چیز باطلی است. برهان اقامه کرد، موعظه کرد، اثر نکرد. بعد اونا شروع کردن به لجبازی کهن که لن نؤمن لکت تا نر الله جهرتن. بعد فأخذت هم الصاعقه. اکثری مردم که اهل تعقل نیستن گرفتار حسن، و چون گرفتار حسن وجود که خلیل حق صبر میکنه از راه افول با اینا سخن بگوید. حالا در فصل ششم که محل بحث است، برای این فصل ششم برهان امکان کافی نیست، برهان حرکت کافی نیست، برهان حدوث کافی نیست، برای اینکه محل نزاع یکی از اون فصول پنجگانه قبلی نیست تا شما بگید جهان واجب دارد. خب اونم قبول دارن، عالم ممکن است، هر ممکنی واجب میطلبد، عالم حادث است، هر حادثی قدیم میخواهد، اینا متحرکن، هر متحرکی محرک میطلبد. اون برهان متحرکت، برهان حدوث، برهان امکان برای اثبات اصل واجب است. نکته بعدی که بازم ایشون اشاره فرمودن این است، اصل برهان حدوث و برهان حرکت که در کتابهای کلامی رایج است، اگر کسی بخواهد با کمک برهان حدوث یا با کمک برهان حرکت واجب الوجود را ثابت کند، ناکام میماند. بیان و زارک این است، اگر حد وسط حدوث باشد هرگز برهان حدوث واجب ثابت نمی کند، چه این که اگر حد وسط حرکت باشد هرگز برهان حرکت واجب ثابت نمی کند. حد اکثر آن است که برهان حدوث یه موجود قدیم ثابت کند و برهان حرکت هم یه موجود محرک غیر متحرک ثابت کند. خب مجردات تامه نه حادث زمانی هست نه متحرک هست، این طور هم دیگه. گذشته از این، نه برهان حدوث نه برهان حرکت اونطوری که اهل کلام مشی کردن هرگز ثابت نمی کند که این اشیای حادث و متحرک در درونشون نیازمندند. چرا؟ برای اینکه اینها که غالب حدوث جوهری و حرکت جوهری و این گونه از معارف عمیق نبودن، حرکت معمولا در کم و کیف و عین و وضع و این گونه از امور قائل بودن. برهان اهل کلام از راه حدوث این است که العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، این شکل اول و قیاس اول، العالم حادث و کل حادث فله محدث فالعالم له المحدث، این قیاس دوم از شکل اول، و از مجموع این دو قیاس نتیجه میرن که فالعالم له محدث. خب چون عالم حادث است محدث میخواهد، این سخن حق است. حدوث عالم را از کجا ثابت میکنن؟ اگر کسی بگوید ذرات اولیه این عالم قدیم است، اونا چه راهی دارن برای اثبات حدوث این ذرات؟ اونا که حرکت جوهری که نتونستن اثبات کنن، میگن العالم متغیر. متغیر یعنی چی؟ یعنی حرکت ها و تغییرها چه دفعی چه تدریجی ما در کم و کیف و عین و وضع اینا میبینیم، بیش از این که نمیتوان اثبات کنم. اونگاه قیاس دومشون رهن قیاس اول است، هر اندازه که قیاس اولشون بارور شد قیاس دومشون منتج است. قیاس اولی است که العالم متغیر، اینا با این سوال رو پاسخ بدن، آیا العالم متغیر فی جوهره و عوارضه یا العالم متغیر فی عوارضه؟ اونا که تغییر جوهری و حرکت جوهری و تبدل جوهری و امثال ذالک رو اثبات نکردن که. پس العالم متغیر فی عوارضه نه فی جوهره و عوارضه. سورای قیاس این است، هر قیاسی به اندازه حد وسطش نتیجه میده. العالم متغیر فی عوارضه و کل متغیر فی عوارضه فهو حادث فی عوارضه، نتیجه می شود که فالعالم حادث فی عوارضه. این نتیجه قیاس اول. همین نتیجه را سورا برای قیاس دوم قرار می دیم، العالم حادث فی عوارضه و کل حادث فی عوارضه فله محدث فی عوارضه، فالعالم له محدث فی عوارضه. اونگاه اگر کسی توهم ازلیت ذرات عالم بکند باشه پاسخ حل می شود؟ این که حرکت جوهری نیاوردن عرضه کنن که. اونه که حرکت جوهری رو عرضه می کند میگد العالم متغیر فی جوهره و عوارضه. ما چیزی آرام نداریم تو عالم، گوهر ذات هر چیزی سیال است. و کل متغیر فی جوهره و عوارضه فهو حادث فالعالم به جوهره و عوارضه حادث، این نتیجه قیاس اول.
اونگاه همین نتیجه صغرای قیاس دوم قرار میگیرد. العالم حادثون فی جوهره و عوارضه و کل حادث فی جوهره و عوارضه فله محدث فی جوهره و عوارضه فالعالم له محدث فی جوهره و عوارضه. گوهر ذات عالم و عوارض عالم مبدع می طلبد. این حرف برهان حرکت جوهری است. این حرف که نه در کتاب‌های کلام اهل شیعه است نه در کتاب کلام اهل سنت. حدوث هم به شرح ایزن، حرکت هم به شرح ایزن. میمونه برای کون و فساد. خب غالب اینها اگر درباره کون و فساد اظهار نظر کردن که جوهر تبدیل پذیر است، اگر کسی ذرات ازلی عالم را و ماده اولا را قدیم دانست چه پاسخ دارن بدن؟ ولی بر اساس حرکت جوهری میگن اگر چنین ماده ما داریم، ماده با صورت موجود است، بی صورت که نیست، و چون صورت سیال است، ماده در سیالان تابع صورت است، چون که در اصل گوهر وجود تابع صورت است، پس چیز آرام ما نداریم. وقتی ما باقی نداشتیم یقینا قدیم هم نخواهیم داشت. عالم هر لحظه با گوهر و عوارضش تازه است و چنین چیزی محدث میخواهد. بنابراین نمی شود قرآن را بر یک مبنای ناتمام اهل کلام حمل کرد. شما بگویید این برهان برهان حرکت است یا این برهان برهان حدوث. اگر شما ملاحظه فرمودید همین برهان را خلیل حق در سوره مبارکه بقره اقامه کرد، برای اینکه اونجا محور احتجاج همون فصل ششم است، نه فصل اول یا دوم یا تا پنجم. در فصل ششم وجود مبارک خلیل حق میفرماد به این که رب ما، اون که مدبر ماست، مربی ماست، کسیست که شمس را از مشرق به مغرب میآورد و تو اگر ربی از مغرب به مشرق بیاورد به عکس بکن فباهت الذی کفر. خب اونجا برهان حرکت برای اثبات ربوبیت حق تعالی است و نفی ربوبیت نمرود. این برهان حرکت برای آن است که اون محرک مدبر باید اوضاع را بگرداند. ما لیل و نهار میطلبیم. اگه همیشه روز باشد از شدت گرما آب میشه زمین، همیشه شب باشد از شدت سرما منجمد میشود، قابل زندگی نیست. کسی میتواند زندگی بشر را تأمین کند که شب را و روز را منظمن بیافریند؟ یقدر اللیل و النهار. تو اگر رب هستی خوب بیا به عکس بکن، فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. وجود مبارک خلیل حق در اونجا کاری کرد که هم عوام بفهمن هم خواست. این حرف مال اونجاست، نه اینکه اون برهانی که خلیل حق سلام الله علیه اول اقامه کرد اون برهان ناتمام بود و نمرود اون برهان را ابطال کرد، معاذ الله ایشون به برهان دیگر تمسک کرد. اینکه فهمون ربی الذی یحیی و یمیت، اون عوام فریبی کرد، قال انا احیی و امیت، دو تا زنداری را آورد و یکی را آزاد کرد و یکی را اعدام کرد. این معناش این نیست که اون برهانی که خلیل حق اقامه کرد بس اون برهان ناتمام بود. این معناش آن است که این عوام فریبی کرده، جبسازی کرده، خواست مغالطه کند. وجود مبارک خلیل حق همون برهان را، همون ربی الذی یحیی و یمیت، که برهان حرکت است یا برهان نظم است یا برهان حدوث مانند آن، به صورت روشنتری ارائه کرده است. نه اینکه اون برهان را رها کرده یه برهان دیگر، اون مثال را رها کرده یه مثال دیگر آورده. وگرنه ربی الذی یحیی و یمیت با فإن الله یأتی بالشمس من المشرق یک برهان است، نه دو برهان. معیار وحدت و تعدد برهان اون حد وسط است. اگر حد وسط ها تفاوت جوهری پیدا کرد، برهان متعدد است. اگر حد وسط ها یکی بود، مثال ها فرق کرد، برهان یک برهان است، دو تا برهان نیست. منتها جلوی عوام فریبی نمرود را گرفته، طرزی حرف زده که اهل مجلس هم بفهمند. خب بنابراین اگر کسی به این فکر بود که این براهینی که وجود مبارک خلیل حق سلام الله علیه اقامه کرده است مربوط به اثبات واجب الوجود است یا اصل خالق است، این برهان حرکت یا برهان حدوثی که معروف بین اهل کلام است ناتمام است، نیازمند به برهان امکان است و نمی شود این برهانی را که خدا فرمود ما در اثر ارائه ملکوت این حرفا را یاد خلیلمون دادیم و این حجت ماست که ما یاد ابراهیم خلیل دادیم، نمیشد به اینا هم بکرد. والحمدلله رب العالمین.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری آیه هایی.